بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا همکارم حسام مهدوی نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
پلیس بریتانیا دست به جستجوی خانه به خانه در گلاسکو زده است و در ارتباط با حمله روز شنبه به فرودگاه گلاسکو و بمبگذاری نافرجام در لندن، پنجمین شخص مظنون را بازداشت کرده است. گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، روز یکشنبه در تلویزیون بریتانیا گفت که کشور با تهدیدی دائمی و طولانی از سوی تندروهایی که با شبکه تروریستی اسلامی القاعده در تماسند و یا از آنها الهام می‌گیرند روبروست. پلیس میگوید دو مردی که اتومبیل آتش گرفته را به در اصلی فرودگاه گلاسکو کوبیدند در بازداشت هستند. دو مظنون دیگر در چشایر در شمال انگلستان توقیف شدند و نفر پنجم نیز در شهر لیورپول بازداشت است. در همین حال وزیر امنیت داخلی آمریکا میگوید اطلاعات خاص و معتبری که رویدادهای تروریستی بریتانیا را به تهدید تازه‌ای علیه آمریکا مرتبط کند وجود ندارد. رئیس سازمان ضد تروریسم بریتانیا هم گفته است تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که رابطه میان دو حادثه تروریستی در لندن و گلاسکو روشن‌تر می‌شود. بررسی‌های دولت عراق نشان می‌دهد که در ماه ژوئن تعداد کشته شدگان غیر نظامی عراقی نسبت به ماه گذشته 1/3 کاهش یافته است. این آمار که از اطلاعات به دست آمده از وزارتخانه‌های کشور، دفاع و بهداری ترکیب شده است، نشان می‌دهد که حدود 1200 نفر غیر نظامی در ماه گذشته در عراق به قتل رسیدند، حالان که ماه قبل تر از آن این تعداد کمی بیش از 1900 نفر بود. مقام‌های افغان می‌گویند تحقیقی که در مورد حملات هوایی ناتو به رهبری آمریکا در جنوب افغانستان به عمل آمده نشان می‌دهد که 62 نفر از طالبان و 45 غیر نظامی کشته شدند. سخنگوی ناتو کشته شدن تعدادی از غیر نظامیان را در ایالت هلمند تایید کرده است. دولت اسرائیل امروز یک شنبه اعلام کرد بایکوت مالی تشکیلات خودگردان فلسطینی که بیش از یک سال است به دلیل حضور حماس در دولت ادامه دارد به پایان رسیده و انتقال میلیون ها دلار پول آغاز شده است. یک مقام رسمی دولت اسرائیل گفت که با طراحی مکانیسمی که این پول غیر از دولت محمود عباس در اختیار افراد دیگری قرار نگیرد، انتقال این پول آغاز شده و در چند نوبت به تشکیلات خودگردان منتقل می شود.
با تشکر از همکارم حسام مهدوی و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. بالا رفتن سن ازدواج در ایران، ملاقات رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، گفتگویی داریم با اندی، ستاره موسیقی پاپ لس آنجلس، درباره زندگی هنرمندان مهاجر، آخرین تحولات هسته‌ای و گزارش‌های دیگر. مذاکرات مقام‌های شرکت اتم استرو اکسپورت روسیه و سازمان انرژی اتمی ایران برای رفع اختلاف‌ها از روز یکشنبه آغاز شد. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در جمع خبرنگاران گفت توقف غنی‌سازی در دستور کار ایران نیست. ایران و روسیه روز یکشنبه مذاکرات بر سر تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، هیئتی از شرکت اتم استرو اکسپورت روسیه که پیمانکار نیروگاه اتمی بوشهر است، برای مذاکره با مقام‌های سازمان انرژی اتمی ایران و رفع اختلاف‌ها به ایران سفر کرده است. اوایل امسال شرکت روسیه اتم استرو اکسپورت اعلام کرده بود که به دلیل اختلافات مالی با ایران کار تکمیل نیروگاه بوشهر به تأخیر خواهد افتاد. اما ایران با رد ادعای شرکت روسی گفته بود که تمامی اقساط شرکت روسی سر موقع پرداخت شده است. پروژه مشترک ایران و روسیه در ساخت نیروگاه اتمی بوشهر سال 1995 میلادی آغاز شده و در ابتدا قرار بود که سال 2000 به پایان برسد، اما به دلایل مختلف تکمیل کار نیروگاه بوشهر دست کم 5 بار به تعویق افتاده است. ایران به روسیه هشدار داده بود که ساخت نیروگاه بوشهر را با مسئله مخالفت‌های جامعه بین‌الملل بر سر برنامه هسته‌ای ایران مخلوط نکند. اما مسکو همچنان دلیل تأخیر در تکمیل نیروگاه را مسائل مالی عنوان می‌کند. خبرگزاری آلمان در این رابطه می‌نویسد برخی محافل سیاسی داخل ایران معتقدند مسکو در نهایت بر سر ماجرای نیروگاه اتمی بوشهر از ایران باج‌خواهی خواهد کرد و تکمیل آن را منوط به پذیرش خواسته‌های جامعه بین‌الملل از سوی ایران می‌کند. در همین حال روز یک شنبه و همزمان با سرگیری مذاکرات مقام‌های شرکت اتم استرو اکسپورت روسیه و مقام‌های سازمان انرژی اتمی ایران، محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از خودداری ایران از توقف غنی‌سازی اورانیوم خبر داد. آقای حسینی در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت توقف غنی‌سازی در دستور کار ایران نیست، اما برخی رسانه‌ها و مسئولان اروپایی طرحی را که در آن توقف پیشرفت‌های هسته‌ای مطرح شده بیان کردند. وی افزود این طرح چیز جدیدی نیست و همان طرح تایم آوت مدیر کل آژانس است. منظور آقای حسینی از طرح تایم آوت مدیر کل پیشنهادی است که محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر به ایران ارائه کرده بود، مبنی بر آن که چنانچه ایران تمامی فعالیت‌های غنی‌سازی را متوقف کند، تحریم‌ها علیه ایران لغو شود. جامعه بین‌الملل نگران است ایران تحت پوشش برنامه اتمی در پی دستیابی به سلاح اتمی باشد. مقام های ایران با رد این مسئله میگویند به دنبال استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای هستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در پی امتناع ایران از توقف غنی‌سازی اورانیوم تاکنون دو سری تحریم علیه ایران اعمال کرده است.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
رهبر جمهوری اسلامی ایران با پشتیبانی کامل از سیاست‌های محمود احمدی نژاد گفته است شرایط فعلی ایران استثنایی و بی‌نظیر است. آیت الله خامنه‌ای طرح سهمیه بندی بنزین در ایران را اقدام شجاعانه دولت محمود احمدی نژاد دانست و خواستار آن شد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی همچنان تهاجمی باشد. بهروز کارونی از رادیو فردا سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران را با دو تحلیلگر در میان گذاشته است.
حسین باستانی، روزنامه‌نگار در فرانسه، در مورد سخنان رهبر جمهوری اسلامی و حمایت کامل او از دولت محمود احمدی نژاد به رادیو فردا می‌گوید حمایت آقای خامنه‌ای موضوع جدیدی نیست و روی کار آمدن آقای احمدی نژاد در سال 1384 با همین حمایت انجام گرفت.
از ابتدا آقای احمدی نژاد به همچین پشتیبانی پشتگرم بوده. نوع برخورد تهاجمی احمدی نژاد در مقابل سایر ارکان نظام، نوع بی‌اعتنایی‌اش به سایر ارکان نظام که حتی جزء جریانات قوی داخلی جناح محافظه‌کار محسوب میشن، این چیزی نبوده که بتونه بدون پشتیبانی چنین سطوحی امکان پذیر باشه. و از طرف دیگه چیزی که بسیار مهم هست این هستش که آقای احمدی نژاد از ابتدا جز اجرای ایده های آقای خامنه‌ای کار دیگه ای را انجام نداده. البته با یک تفاوت، شاید تفاوتش این باشه که ایشون جسارت بیشتری دارن نسبت به آقای خامنه‌ای.
آقای باستانی در این خصوص به مذاکرات ایران و آمریکا در مورد عراق و تایید رهبر جمهوری اسلامی در این مورد اشاره می کند و در این حال می افزاید البته آقای خامنه‌ای در مواقعی نیز در حمایت بیچون و چرا از سیاست های آقای احمدی نژاد دچار تردید بوده است.
زمانی که اولین قطعنامه تحریم شورای امنیت راجع به ایران تصویب شد، تا مدت حدود 3 هفته آقای خامنه‌ای اظهار نظری راجع به این داستان نکردن. خب به هر حال به عنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران یک اتفاق به این مهمی وقتی رخ داده بود، انتظار بود که ایشون صحبتی بکنن. به نظر میاد که ایشون دچار نوعی تردید جدی و شوک شده بودن در این که خب به هر حال داره قضیه خیلی شوخی جدی میشه و کار را به جاهای باریک میرسه. در اون دوران کل مدتی که ایشون در مورد قطعنامه اظهار نظری نکردن، در همون زمان آقای احمدی نژاد و تریبون های همسو با آقای احمدی نژاد گفتن که هیچ اهمیتی نداره اینجور قطعنامه ها و ما تهش پیش میریم، که البته نهایتا هم آقای خامنه ای دوباره در همین مسیر اظهار نظر کردن.
این روزنامه نگار در پاسخ به این پرسش که حمایت کامل رهبر جمهوری اسلامی چه پیامدی در عرصه سیاسی در ایران خواهد داشت میگوید نتیجه مشخص حمایت آقای خامنه‌ای آن خواهد بود که مخالفت‌های جدی و عملی را در داخل نظام جمهوری اسلامی از جمله احضار رئیس جمهور به مجلس و یا استیضاح وزیران را کنترل خواهد کرد.
در عین حال در بُعد رسانه‌ای و در بعد بیان اعتراض به نظر میاد که خیلی تأثیری نتونه داشته باشه. و حتی در بعد افشاگری که میبینیم که الان بیشترین میزان از افشای تخلفات دولت و بیقانونی هایی که در داخل دولت داره صورت میگیره، اینها داره در داخل تریبون های محافظه‌کار صورت میگیره، به ویژه در زمینه های مثل زمینه های اقتصادی. اینجا سایت های محافظه‌کار هستن و نشریات محافظه‌کار هستن که با نوعی پشتگرمی بیشتر که در سطح قضایی به نظر میاد دارن، اونها وارد میشن و بیشتر افشاگری هایی که در زمینه های اقتصادی داره صورت میگیره از طریق اونها داره صورت میگیره. به نظر میاد که این روند در آینده هم قطع نشه.
حسین باستانی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا دولت احمدی نژاد میتواند از سخنان رهبر جمهوری اسلامی برای انتخابات مجلس هشتم و تغییر دادن نتایج آرا استفاده کند، میگوید شاید امکان ایجاد تغییرات اندکی در نتایج انتخابات مجلس وجود داشته باشد، اما به ویژه به دلیل اختلاف نظر میان محافظه‌کاران امکان تغییر فاحشی در انتخابات وجود ندارد. آقای باستانی با نامیدن سهمیه بندی بنزین به عنوان یک خودکشی انتخاباتی برای دولت محمود احمدی نژاد و جریان حامی او و نیز نارضایتی مردم، میگوید به نظر نمی رسد که جریان حامی محمود احمدی نژاد بتواند به جز ائتلاف با دیگر جریان های محافظه کار راه دیگری داشته باشد. ضمن این که باید گفت با توجه به نارضایتی گسترده مردم، امکان موفقیت برای چنین ائتلافی نیز پیش بینی نمی شود. در این میان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با حمایت از تصمیم دولت محمود احمدی نژاد در سهمیه بندی بنزین که اعتراض عمومی در شهرهای ایران را به همراه داشت گفته است اگر از مبلغ گزاف 40 میلیارد تومان یارانه انرژی به تدریج کاسته شود، قطعا صرف مسائل مربوط به زندگی مردم، اشتغال، سرمایه گذاری های گوناگون و احداث مدرسه و جاده خواهد شد. دکتر حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به این پرسش که با توجه به تجربیات سالیان گذشته آیا دولت‌های جمهوری اسلامی با کاهش یارانه‌ها اقدامی در جهت ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری و رفع مشکلات اقتصادی مردم ایران انجام دادند یا خیر، میگوید
آقای احمدی نژاد در همین مدت کوتاه قریب به 2 سال تقریبا 80 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برداشت کردند و این رقم به صورت عمده تزریق شده است به سیستم بانکی که فقط قیمتها را افزایش داده و یه مقدار هزینه های نامعلوم و یه مقدار هزینه های معلوم و غیر ضروری. به این ترتیب دولت لازم است که بگوید با این 80 میلیارد دلار چه کرده است که امروز توسل میکند به این که با افزایش قیمت بنزین و ذخیره سازی به سهمیه بندی میخواهد در حدود 4-5 میلیارد دلار از رهگذر قیمتی که روی مابوت تفاوت بنزین واردات این پردازه ذخیره بکنه.
دکتر منصور تاکید میکند که تمام شاخص ها نشان میدهند که دولت احمدی نژاد در جهت حل مشکل بیکاری اقدام جدی انجام نداده است.
برای حل مسئله بیکاری سرمایه گذاری های گزاف لازمه. مثلا همین آقای وزیر نفت دولت موجود گفته است که برای ترمیم و تکمیل پروژه های پالایشی حدود 15 میلیارد دلار پول لازمه، ولی پول ها کجا هزینه می شود که به اون جای ضروری نمی رسد. از طرف دیگه دولت در جذب سرمایه های مستقیم خارجی تقریبا ضعیف‌ترین دولت دنیا بوده است. امسال دولت زیر 0.5 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جلب کرده است. در جوار این شما بگذارید فرار سرمایه رو، وقتی سرمایه فرار می کند و جذب نمی شود، دولت باید بگوید با کدام برنامه می خواهد ایجاد اشتغال بکند.
دکتر حسن منصور میگوید سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد تا کنون موجب تعطیلی روزافزون واحدهای تولیدی و صنعتی و واردات هنگفت به ایران شده است. سیاستی که با ادعاهای این دولت مبنی بر ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری و حل مشکلات مردم در تضاد است.
گزارش و گفتگوی بهروز کارونی را میشنیدید با حسین باستانی، روزنامه‌نگار در پاریس، و نیز حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا. اما روز یک شنبه اعلام شد متوسط سن ازدواج در ایران در مقایسه با 10 سال قبل حدود 5 سال افزایش یافته. حسام مهدوی در گزارش نگاهی دارد به ریشه‌های اقتصادی و تحول‌های مربوط به این پدیده. با هم میشنویم.
در حالی که خبرگزاری فارس اعلام کرده است 270 زوج کم بضاعت روز دوشنبه در یک مراسم جمعی ازدواج می‌کنند، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از افزایش سن ازدواج خبر داده است. دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است ظرف 10 سال گذشته متوسط سن ازدواج دختران با 5 سال افزایش به 28 سال و متوسط سن ازدواج پسران با 4 سال افزایش به حدود 30 سال رسیده است. به نظر می‌رسد افزایش سن ازدواج در ایران بیش از همه متأثر از عوامل اقتصادی و تحول در دیدگاه‌ها نسبت به مفهوم ازدواج و روابط جنسی باشد. آمارها و ارزیابی‌های رسمی نشان می‌دهد در یک دهه گذشته کالاها و خدمات تعیین کننده برای برگزاری مراسم ازدواج همپا و گاه بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته است. به عنوان نمونه در 10 سال اخیر نرخ مسکن در کنار رشد معمول قیمت‌ها دست کم 2 نوبت و در هر نوبت تا 75% جهش یافته است. آمریکا در اغلب کشورها بی سابقه است و بنابراین تأثیر منفی بر گرایش جوانان ایرانی برای ازدواج و زندگی زیر یک سقف خواهد داشت. بیکاری نیز به یک مانع عمده برای جوانانی تبدیل شده که در پی انتخاب مسیر ازدواج هستند. دولت‌های جمهوری اسلامی در 10 سال گذشته باید برای کنترل نرخ بیکاری در حد 12% دست کم سالانه 1 میلیون شغل ایجاد می‌کردند، اما در عمل چنین اقدامی صورت نگرفته است. به دشواری‌های طاقت فرسای مادی باید به تغییرهای بنیادی در ذهن جوانان اشاره کرد. به نظر می‌رسد این باور درست یا غلط در میان جوانان فراگیر شده است که همزیستی با جنس مخالف حتی زیر یک سقف می‌تواند بدون تعهد زناشویی هم صورت گیرد، الگویی که در کشورهای عمدتاً مسیحی رایج و معمول است. اما شاید چنین توافقی در چارچوب مناسبات جامعه نسنتی و نمدرن ایران با محدودیت‌ها و ممانعت‌های بسیار چه از سوی جامعه و چه از سوی حکومت روبرو باشد. به هر حال افزایش سن ازدواج در ایران در شرایطی است که چندی پیش منابع رسمی از افزایش موارد طلاق در سراسر کشور خبر داده بودند.
گزارش حسام مهدوی را شنیدید در مورد بالا رفتن متوسط سن ازدواج در ایران.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره مناسبات دو کشور گفتگو کنند. پریچهر فرزام گزارشگر رادیو فردا از محل دیدار رهبران آمریکا و روسیه گزارش می‌دهد.
دو رهبر قرار است طی اقامت رئیس جمهوری روسیه در کنبانپورت در مجتمع فامیلی بوش پدر با یکدیگر گفتگو کنند. اما قبل از گفتگو درباره محتوای مذاکرات دو رهبر این پرسش مطرح شده است که چرا در خانه فامیلی بوش باید این نشست بسیار مهم صورت گیرد. کارشناسان سیاست خارجی کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا را در پشت صحنه می‌بینند و می‌گویند انتخاب این محل با پیشنهاد او بوده است. انتخاب بسیار محاسبه شده ای. هرچند که بوش پدر رسما در گفتگوهای رهبران روسیه و آمریکا حضور نخواهد داشت، اما در ساعات صرف غذا قایقرانی یا ماهیگیری در ساحل سنگی واکرز همراه آنان خواهد بود. گفته می شود که پرزیدنت بوش پدر در سیاست خارجی بسیار ورزیده است. هارولد پچیوس دموکراتی که در سال 2003 میلادی از طرف پرزیدنت بوش دوره سوم خود را در شورای روابط خارجی در دیپلماسی عمومی شروع کرده است میگوید این نشست بسیار بسیار مهمی است و باز مهم است که در محیط بسیار آرامی صورت میگیرد. در محیطی آرام، اما در زمانی که روابط روسیه و آمریکا دچار تنش‌هایی شده است. روابط بین ولادیمیر پوتین و جورج دبلیو بوش پس از نخستین ملاقات آنها در سال 2001 میلادی در اسلوونیا بسیار صمیمانه شد. پرزیدنت بوش در آن موقع گفت هنگامی که من در چشمان وی نگاه کردم توانستم روح او را درک کنم. پس از آن با وجود حسن روابط این دو رهبر بارها با هم اختلاف نظر داشتند. اختلاف نظر بر سر نقض حقوق بشر در روسیه، جنگ عراق و مخالفت شدید پوتین با برنامه پوشش دفاع موشکی آمریکا در اروپای شرقی. پرزیدنت بوش پدر به یک ایستگاه تلویزیون محلی در پورتلند گفته است اکنون در این نشست آنچه پرزیدنت بوش می‌خواهد فراهم است، محیطی آرام و مذاکره در خانه زیبا که به دریا نگاه می‌کند. هیچ کس مزاحمتان نیست و می توانید به راحتی و صادقانه بدون آنکه کسی از حرفایتان یادداشتی بردارد با یکدیگر گفتگو کنید. بنابر گفته تونی استون سخنگوی کاخ سفید، نباید انتظار هیچ اعلامیه رسمی را از سوی دو رهبر داشت. پریچهر فرزام از رادیو فردا، عضو هیئت مطبوعاتی کاخ سفید، کنبانپورت، ایالت مین.
لحظات پیش رئیس جمهوری روسیه وارد محل اقامت جورج بوش شد. در برابر محل برگزاری دیدار دو رهبر، هزاران نفر در اعتراض به جنگ دست به تظاهرات زدند. در تازه ترین تحولات مربوط به عراق، نخست وزیر این کشور گفته است انتخابات استانی را تا پیش از پایان سال برگزار خواهد کرد. از سوی دیگر نوری المالکی حمله روز شنبه نیروهای آمریکا به شهرک صدر را که به کشته شدن 26 شورشی انجامید محکوم کرده است. حسام مهدوی و جزئیات بیشتر این رویدادها.
نوری المالکی نخست وزیر عراق روز یک شنبه گفت با وجود مسائلی که کشور با آن روبروست، انتخابات استانی تا پیش از پایان سال جاری میلادی برگزار می شود. انتخابات استانی در عراق یکی از مسائلی است که آمریکا آن را برای آشتی ملی در این کشور کلیدی می داند. آقای نوری المالکی گفت ما مصمم به برگزاری انتخابات استانی هستیم و نباید اجازه دهیم مشکلات و چالش ها ما را احاطه کنند. نخست وزیر عراق گفت مهم نیست در این انتخابات چه کسی پیروز می شود، چرا که برنده نهایی مردم عراق هستند. از سوی دیگر نخست وزیر عراق روز شنبه حمله ارتش آمریکا به شهرک صدر را که به کشته شدن 26 شورشی و دستگیری 17 شورشی دیگر انجامید محکوم کرد. این در حالی است که خبرگزاری ها گزارش کرده اند نیروهای عراقی هم در این حمله مشارکت داشتند. حمله ای که آقای نوری المالکی از آن انتقاد کرده است سحرگاه روز شنبه و در شهرک شیعه نشین صدر صورت گرفت که پناهگاه مقتدی صدر و ارتش وابسته به او یعنی ارتش مهدی است. سرهنگ دوم کریستوفر گرور سخنگوی ارتش آمریکا میگوید سربازان آمریکایی در جریان حمله در جستجوی شورشیانی بودند که مظنون به ارتباط با شبکه‌های ترور ایرانی هستند، شبکه‌هایی که به اقدامات مرگبار در عراق یاری می‌رسانند. از سوی دیگر ارتش آمریکا ادعاهای پلیس عراق و مقامات بیمارستانی مبنی بر اینکه در جریان این حمله شهروندان عادی کشته شده‌اند را رد کرده است. سرهنگ کریستوفر گربر سخنگوی ارتش آمریکا میگوید
Every individual who was shot during these raids was firing at coalition troops as they
هر فردی که در جریان حمله مورد هدف قرار گرفت کسی بود که به روی سربازان نیروهای ائتلاف آتش گشود.
در تحولی دیگر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در نطق رادیویی این هفته خود گفت تقویت سربازان آمریکا در عراق به کاهش خشونت‌های فرقه‌ای و به کارفتن خودروهای بمب‌گذاری شده در بغداد کمک کرده است. آقای جورج بوش در نطق خود از جنگ در عراق و افغانستان دفاع کرد. همزمان آمار به دست آمده از وزارتخانه‌های کشور، دفاع و بهداری عراق نشان می‌دهد در ماه ژوئن 1227 نفر از غیر نظامیان در عراق کشته شدند که این میزان نسبت به ماه پیشتر از آن یعنی ماه می 36% کمتر است و پایین‌ترین سطح در 5 ماه گذشته بوده است.
حسام مهدوی نگاهی داشت به آخرین تحولات در عراق.
هفت روز هفته در واشنگتن.
یک شنبه ها ساعت 10 شب و 4 شنبه ها ساعت 1 بامداد.
در گذشت مهستی خواننده ساکن لس آنجلس و شرکت گسترده اعضای جامعه هنری این شهر در مراسم خاکسپاری و ترحیم او بار دیگر به بحث درباره مسائل و مشکلات هنرمندان و دستندرکاران موسیقی ایرانی در مهاجرت دامن زده است. فیروزه خطیبی گزارش و گفتگویی دارد با اندی ستاره موسیقی پاپ لس آنجلس درباره شرایط کار و زندگی هنرمندان مهاجر.
مهستی که در سن 61 سالگی در اثر ابتلا به سرطان درگذشت تا هفته های آخر پیش از مرگ با وجود این بیماری مهلک همچنان به اجرای برنامه و کار خوانندگی حرفه‌ای ادامه داد. پیش از او سوسن و ویگن هم در همین شرایط قرار داشتند. سوسن خواننده مردمی و قدیمی در فقر مطلق درگذشت و دوران طولانی بیماری ویگن نیز برای این خواننده محبوب و مشهور با نگرانی‌های ناشی از مخارج درمان همراه بود. هرچند در طول این سالها خود هنرمندان بارها اقدام به تأسیس اتحادیه‌های صنفی کردند، اتحادیه‌هایی که بتواند ضمن حمایت از حقوق هنرمندان ایرانی در مهاجرت، امکانات دیگری از قبیل بیمه‌های درمانی و حقوق بازنشستگی را نیز در اختیار آنها بگذارد. اما هیچ یک از این مؤسسات هنوز نتوانستند به صورتی منسجم آغاز به کار کنند. در نتیجه هنرمندی که صرفاً از طریق اجرای برنامه و کنسرت به امرار معاش می‌پردازد به محض کمکاری یا بیکاری در شرایط ناجور و نامشخص مادی قرار می‌گیرد. اندی یکی از پرکارترین و مورد توجه ترین ستارگان موسیقی پاپ در لس آنجلس که در طول سالها دوستی و همکاری نزدیکی نیز با زنده یاد مهستی داشته است، ضمن شرکت در مراسم خاکسپاری این خواننده در مورد بحران حاضر در صحنه موسیقی لس آنجلس به رادیو فردا چنین گفت:
من باید وارد حرفای تکنیکی بشم که اینجا جاش نیست، فقط میتونم خیلی کوتاه و با ادب بگم موسیقی ایرانی داره میمیره و مقصرش هم مردمن، مردمی که نوارا رو کپی میکنن، جوانایی که آهنگامونو دارن دانلود میکنن. یه نفر مثل مهستی در حالت بیماری مجبوره بره اون ور دنیا کار کنه که زندگیش بگذره، صرفا به خاطر اینکه مردم نواراشو کپی میکنن. اگر هنرمندای ما اندازه نوارایی که فروختن و تو خونهای مردم بوده و مردمو خوشحال کرده این پولو در میوردن، آدمای مثل ویگن و مستی مجبور نبودن تو سرمای زمستون برن سوئد تو اون یخبندون که پول در بیارن که زندگیشون بگذره.
مشکل دیجیتال دانلود و کپی‌های غیرقانونی مسئله‌ای است که شرکت‌های صفحه پرکنی و دست‌اندرکاران صنعت موسیقی ایرانی در لس آنجلس نیز چون شرکت‌های بزرگ بین‌المللی با آن درگیرند و آن را دلیل اصلی ضررهای مالی به این شرکت‌ها و نیز زیان رسانی به هنرمندان می‌دانند. اما از اندی در مورد نقش همین شرکت‌های صفحه پرکنی در رابطه با از دست رفتن حقوق هنرمندان می‌پرسیم.
اونا هم مثل خواننده‌ها بیچاره بدبخت و تبعید گیر کردن، اونا هم تقصیری ندارن. اگر مردم نوارای خواننده‌ای رو که دوست داشتن می‌خریدن، هم کمپانی‌ها پول خوب در می‌آوردن، هم هنرمندا به یه نوایی میرسیدن، هم مردم به کیفیت موزیک خوب میرسیدن. چرا؟ برای اینکه کمپانی پول بهتر در اختیار هنرمند میذاشت، هنرمند هم کار بهتر به مردم میداد. اینجا سر هممون کلا میره و من صرفاً به خاطر فرهنگ ضعیفی که ما در موسیقی داریم، ما ایرانی ها فرهنگ خیلی غنی در خیلی چیزا داریم، ولی باید قبول کنیم که در موسیقی فرهنگمون بسیار ضعیفه و باید یواش یواش سعی کنیم یاد بگیریم. اولین قدم هم اینه که تصمیم بگیریم لااقل اونایی رو که دوست داریم دوارشون رو کپی نکنیم.
در طول 28 سال گذشته بنابر گفته کارشناسان، مسئله عدم رعایت حقوق مؤلف در داخل ایران، عدم دسترسی آسان میلیون ها تن از ایرانیان مهاجر به محصولات شرکت های صفحه پرکنی لس آنجلس، همچنین بالا رفتن تعداد خوانندگان تازه کاری که با پرداخت مبالغی به شرکت های صفحه پرکنی و تهیه آلبوم هایی با کیفیتی پایین خود را وارد صحنه موسیقی لس آنجلس کردند، از دیگر دلایل به وجود آمدن شرایط کنونی و متضرر شدن هنرمندان قدیمی تر این شهر است.
گفتگوی فیروزه خطیبی را میشنیدید با اندی، خواننده موسیقی پاپ ساکن لس آنجلس. و بعد در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. پلیس بریتانیا پنجمین شخص مظنون به دست داشتن در حوادث لندن و گلاسکو را بازداشت کرد. رئیس سازمان ضد تروریسم بریتانیا میگوید رابطه روشنی میان دو حادثه تروریستی در بریتانیا دیده می شود. آمار دولت عراق حاکی از کاهش مرگ غیر نظامیان بر اثر برخوردهای خشونت آمیز است. حملات هوایی در افغانستان 62 نفر از طالبان و 45 غیر نظامی را کشت. اسرائیل انتقال پول به تشکیلات خودگردان فلسطینی را آغاز کرد. یک گروه مدافع حقوق بشر میگوید اسرائیلی ها و فلسطینی ها از قوانین جنگی تخطی میکنند. اسرائیل 4 زندانی اردنی را باز میگرداند. دیوان عالی اسرائیل اظهار نظر درباره پرونده موشکاتساب را به تاخیر افکند. سفارت آمریکا در قبرس از ناپدید شدن یک دیپلمات خبر داده است. رهبران کشورهای عضو اتحادیه آفریقا اجلاس 3 روزه خود را در آکرا پایتخت غانا آغاز کردند. پرتغال روز یک شنبه ریاست دوره‌ای و 6 ماه اتحادیه اروپا را از آلمان تحویل گرفت. یک گروه مقاومت ایرانی نسبت به فهرست اسامی گروه‌های تروریستی که توسط اتحادیه اروپا تدوین شده اعتراض دارد و سرانجام اینکه باستانشناسان چینی یک ساختمان زیرزمینی را نزدیک گوری که متعلق به اولین امپراتور چین بود کشف کردند. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر